سلام و عصر بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبانی شما هستم. امروز 12 آگوست روز جهانی جوانان است و در این برنامه گزارش مفصلی هم داریم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز 21 اسد در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش در بیانیه گفته است که در 21 اسد حمله انفجاری این گروه اعضای اقلیت شیعه را هدف قرار داده و ادعا کرده است که حدود 13 نفر را کشته و زخمی کرده است. اما خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل، روزی گذشته پس از انفجار در دشت برچی به رادیو آزادی گفت ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. دشت برچی منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل پیش از این هم شاهد حملات انفجاری و انتحاری مرگبار بوده که مسئولیت بیشتری آنها را شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. داعش در حال مسئولیت انفجار را به عهده گرفته که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، روز شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلونیوز مدعی شد که حکومتی آنان همه مخفیگاه‌های به گفته او ترورستان را از بین برده و ترورستان را کشته و یا هم بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 جدی‌ترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان روز یکشنبه در اعلامیه گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یگانه کشوری در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. در بیانیه آمده که طالبان همچنان حق گشت و گذار آزاد زنان را نقض کرده، آنان را از کار منع کرده و مسئولیت برای زنانی را که خشونتی بر اساس جنسیت را تجربه می کنند از بین بردند. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. برنامه جهانی غذا می گوید که سرمایه گذاری بالای جوانان سرمایه گذاری بالای آینده است. بخش افغانستان این اداره ملل متحد امروز دوشنبه به مناسبت روز جهانی جوانان در شبکه ایکس یا تویتر سابق افزوده است که بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب غذا دریافت می کنند و این به آنان کمک می کند تا روی آموزش خود بهتر تمرکز کنند. روز جهانی جوانان در حال فرا می رسد که جوانان در افغانستان که بخش اعظم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و عدم دسترسی به آموزش روبروند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم شدند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند. بیکاری و مشکلات دیگر در برابر جوانان در افغانستان یکی از علت‌های مهم رفتن جوانان افغان به کشورهای دیگر دانسته می شود. در اولین بازی لیگ اشپگیزه کرکت تیم بندی امیر تیم اسپنگر را شکست داد. بر اساس معلومات بورد کرکت افغانستان، تیم بندی امیر در بازی روز دوشنبه با از دست دادن 6 بازیکن برای تیم مقابل 168 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم اسپنگر در رسیدن به این هدف ناکام ماند و با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور 149 دوش انجام داد. صدیق عطل بازیکن تیم بندی امیر 69 دوش به نفع این تیم به ثمر رساند. و رهبران فرانسه، بریتانیا و جرمنی از ایران و همپیمانانش خواستند که از حمله به اسرائیل خودداری کنند. به گفته رهبران این کشورهای اروپایی، این حملات تنش‌های منطقه‌ای را افزایش می‌دهد و آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس را به خطر می‌اندازد. شما شنونده رادیو هستید و داشته های مهم این برنامه. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان مرتکب نقض جدی حقوق زنان به سطح جهانی شدند. روایت زنان در افغانستان چیست؟
خانم هایی رو میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت که یک انسان زنده می داشته باشه را نداره.
امروز روز جهانی جوانان است. دختران محروم از آموزش در افغانستان با چی امیدی از خواب بیدار می شوند؟
با امیدی از یک خواب بیدار میشن تا که بتانن یک خبر خوب و خوش را بشنون، ای که مکاتب دوباره باز شده برای دختر اول.
برخی دختران محروم از تحصیل در جوزجان به قالین بافی رو آوردند.
بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه‌مندی پیدا کردم، در خانه بیکار بودم، دیگر از افسردگی آمدیم در اینجا بخش قالین بافی را. او مکتب ها بسته است، پانتونو بسته است.
و در نیمه دومی برنامه هم بحثی 25 دقیقه را داریم که همکارم فرشته نگاه با مهمانان این برنامه روی موضوع افزایش مدرسه های دینی در افغانستان گفتگو می کند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. در آستانه 30 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان جدیترین بحران حقوق زنان در جهان را ایجاد کردند. فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان میگه که همه کشورها باید از تلاشهای حمایت کنند که همه افراد به شمول رهبران طالبان که در جرایم دخیل هستند مجبور به پاسخگویی شوند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگن که محدودیت‌های طالبان زندگی زنان افغان را دشوار کرده و هیچ امیدی برای آینده بهتر ندارند. حجسته کبری موضوع را دنبال کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر به مناسبت فرارسیدن 30 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگوید حکومت طالبان جدیدترین بحران حقوق زنان را در جهان ایجاد کردند. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 11 اگست با نشر خبرنامه ابراز نگرانی کرده که افغانستان در حال حاضر با فاجعه جدی بشری در سطح جهان روبرو است و اخراج هزاران افغان از کشورهای همسایه مشکلات را در این کشور بیشتر کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند. در خبرنامه به نقل از فرشته عباسی محقق بخش افغانستان این سازمان آمده است که زنان افغان در حاکمیت طالبان در افغانستان تحت شرایط وحشتناک و دشوار زندگی می کنند. خانم عباسی از همه کشورهای جهان خواسته که باید از تلاشها برای پاسخگو کردن رهبری طالبان و تمامی کسانی که مسئول جنایات جدی در افغانستان هستند حمایت کنند. در همین حال برخی از زنان افغان با ابراز ناامیدی میگویند رویکرد طالبان در برابر زنان آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. راحله تلاش که در حال حاضر در پاکستان مهاجر است به رادیو آزادی میگوید
خانم هایی را میشناسیم که منزوی شدند و اصلا امو حالت که یک انسان زنده می داشته باشه را نداره، بگونی یک انسان مرده شده که فقط نفس میکشه و از هیچ چیز دنیا خبر نداره. این موضوع تمامش متأثر از جامعه است و جامعه که کشوری که فعلا در اجتماع از او بجز از گروه طالب و بجز از افکار طالبانی و بجز از ایدولوژی طالبانی چیز دیگه وجود نداره.
یک فعال دیگر حقوق زنان که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ننویسیم به رادیو آزادی گفت
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون
با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان بیشتر نقض می شود. 3 سال می شود که مهمترین حق آنها که تحصیل است ازشان گرفته است و از زمانی که زنان از کار برکنار شدند فقر افزایش یافته است. زنان مجبور شدند با گدایی کردن در جاده ها، راندن کراچی و یا پاک کردن و رنگ کردن بوتها نفقه خانواده ایشان را پیدا کنند.
دستی کارون تا مجبوری شویدی چیا با پسرکون و بانده سوال کوی.
این در حال است که کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی امریکا هفته گذشته در گزارش سالانه خود گفته بود که با حاکمیت دوباره طالبان آزادی های مردم در بخش های مختلف محدود شده است. هرچند پیش از این نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان از جمله سازمان ملل متحد با نشر گزارش های مختلف در مورد وضعیت نادرست زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان در افغانستان مدعی است که همه حقوق افغانها و به ویژه حقوق زنان به گفته آنها با در نظر داشت شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که جامعه جهانی و نهادهای مختلف حقوق زنان آن را نمیپذیرند.
فرشته خجسته کبری بود که درباره وضعیت زنان در افغانستان گزارش میداد. مقیم نایب ساعت قبل با شهزاد اکبر رئیس سازمان رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری پیشین درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. نخست از او پرسیده که ارزیابیش از وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان چیست؟
خب وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسیار واضح هست. بدترین وضعیت حقوق بشری زنان در جهان است. شما فکر کنین که در کشور به خاطر جنسیت خود آدم به مکتب دسترسی نداشته باشد. وقتی که مریض است و دکتر میره حتما باید یک مرد امرایش باشد که عضو خانواده‌اش است. در حق رفت آمد و گشت گذارش محدودیت ها وضع شود. ما در امی گزارش آخر خود رواداری در سال 2024 مورد را سندسازی کردیم که خانم بیمار میخواسته که شفاخانه بره، در تاکسی بوده، کس همراهش نبوده و همراهش بد برخوردی صورت گرفته به خاطر از اینکه میخواسته که پیش دکتر بره. و طبعا وضعیت کنونی بسیار اسفبار است، ولی آینده متاسفانه از این بدتر هم میشه اگه پلیسی ها دوام کنه، به خاطر از اینکه تعداد کارکنان صحی زن کاهش پیدا میکنه، چون نسل جدید زن ها آموزش نمیافن، میزان فقر بی سوادی زن ها بیشتر میشه. افغانستان بدترین کشور است متاسفانه بر زن ها و وضعیتی که در افغانستان است. در هیچ جای دیگه به این گونه ستم نظاممند به خاطر جنسیت اعمال نمیشه.
تلاش ها و اقدامات جهانی برای تامین حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر کارایی داشته و چقدر تاثیرگذار و مؤثر بوده؟
تلاش های جهانی مؤثر نبوده، مؤثریت نداشته. ای که وضعیت حقوق بشری زنان را بهتر بسازه عوامل شما متعدد است. یکی از عوامل است که اما هنگی در بین جامعه جهانی سر اولویت ها وجود نداره. در واقع متاسفانه برای هیچ کس شاید اولویت مسائل حقوق بشری نباشند. منافع امنیتی کوتاه مدت، مسائل مرتبط به مواد مخدر و مسائل مرتبط به مسائل مهاجرت، اینی موارد اهمیت داره برای اکثر کشورها. به می دلیل از فشار لازم وارد نمی کنم. کشورهای منطقه علاقمند هستند که یک روابط نسبتا مسالمت آمیز هم روی طالبان داشته باشند، به دلایل اقتصادی و به دلایل امنیتی. و این یک وضعیت را ایجاد کرده که ابزار فشار بسیار کمرنگ است. ابزار فشار اقتصادی استفاده نمیشه، ابزار فشار سیاسی به اندازه کافی استفاده نمیشه، پراگندگی است. با بحرانهای جدید مثل وضعیت غزه، وضعیت اوکراین قبلا بود، وضعیت زنان در افغانستان به یک موضوع درجه دوم و درجه سیوم متاسفانه مبدل شده. و به این دلیل هم از گزارشدهی از وضعیت و دادخواهی مداوم بسیار زیاد مهم است. به خاطر این وضعیت باید عادی سازی نشه.
و در آخر خانم اکبر میپرسم که پیشنهادهای شما برای جامعه بین المللی چی است تا بر طالبان فشار وارد شود تا اونا حقوق شهروندان رعایت کنن؟
یک پیشنهاد عمده و اصلی ما بر جامعه جهانی است که هماهنگی را و میزان اتفاق نظر در بین خود بیشتر کنن و اتفاق نظر با حقوق بشر، با حقوق زن اهمیت بدن. یعنی که از موضوع قوی تر، از موضوع منسجم تر وارد بحث شن با طالبا و در اولویت الاستفاده مسائل حقوق بشری را قرار بدن و مسئله حقوق زن ها را. خواست مشخص دیگه ما از کشورهای اسلامی و سران کشورهای اسلامی است که فشار بیارن و شاید کشورهای منطقه که فشار بیارن وارد بحث گفتگو شوند و فشار بیشتر بیارن بر طالبان در مورد حقوق کار و حقوق آموزش و حقوق گشت و گذار زنان. همون کنه که زنان در کشورهای دیگه اسلامی تمامی حقوق دارن. کنار از او درخواست مشخص ما از ملل متحد و شورای امنیت و شورای حقوق بشر و مجموعه عمومی ملل متحد است که ساختارهای جدید حسابدهی ایجاد شده به خاطر مستندسازی وضعیت در افغانستان، دوام مستندسازی و در این حال از محاکم جهانی استفاده شده به شمول محکمه جهانی عدالت که طالبان را پاسخگو بسازیم بر جرایمشان در برابر زنان. ظلمی که طالبان در برابر زنان میکنه یک امر عادی نیست، در واقع جنایت علیه بشریت است و باید در این مورد طالبان پاسخگو ساخته شوند.
گفتگوی همکارم مقیم نایب را با شهزاد اکبر رئیس سازمان رواداری شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، شماری از جوانان در افغانستان میگن که با مشکلات اقتصادی، نبود فرصت‌های تحصیلی و فشارهای روحی روبرو هستند. از این میان برخی جوانان پسر میگویند که به خاطر مشکلات اقتصادی ترک تحصیل کردند و برخی جوانان دختر هم میگویند که محدودیت‌های حکومت طالبان آنان را از بیشتر حقوقشان محروم کرده است. فائزه ابراهیمی به این موضوع پرداخته و با برخی از جوانان صحبت کرده است.
که در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت‌های آنچنانی کرده بتونیم، اما نکاتی که بتونیم جوان در عرصه
همزمان با 12 آگست روز جهانی جوانان، جوانان افغان از زندگی در کشور میگویند که فراز و نشیب‌های بیشمار را تجربه کرده و این تحولات بر زندگی آنها سایه افکنده است. آنان میگویند که در طول 3 سال گذشته تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان نه تنها فرصتها و دستاوردهای محدود 20 سال گذشته را از آنها سلب کرده، بلکه روزگارشان را نیز بر مراتب دشوارتر از قبل ساخته است. نورالله جوان 20 ساله از ولایت خوست یکی از بسیاری از جوانان افغان است که به دلیل فشارهای اقتصادی نتوانسته تحصیلاتش را ادامه دهد.
از صنف 12 فارغ شدم و 1 سال پانتون رفتم، ولی به دلیل وضعیت بد اقتصادی نتوانستم ادامه بدهم. من قبلا در ثبت نام پاسپورت کار میکردم و روز 200 افغانی میگرفتم، اما اکنون بیکار هستم، کار نیست.
بلال کیهان که از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ شده میگوید که قبل از حکومت طالبان آنان می توانستند فعالیت‌های مدنی داشته باشند و برای رشد مهارتشان کار کنند، اما اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد. بلال به رادیو آزادی میگوید:
ما در اداره پیشینم فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیزی زیادی داشتیم، اما با حاکمیت طالبان فعالیت‌ها نه تنها بند و سرکوب شده، بلکه در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت‌های آنچنانی کرده بتونیم. اما نکاتی که بتونیم جوان در عرصه های مختلف سهم خود را داشته باشیم بیان کنیم، قربانی همین شرایط شدیم.
اسپوشمه یک دختر افغان میگوید که با سرکوب های طالبان در 3 سال گذشته آرامش روحی و روانی آنها از بین رفته است.
دختران افغان به وضعیت روحی و روانی بد گرفتار شدن، روحن و روانن متضرر شدن. حالا تا حالا زمانی که اینا خواب میشن، با امیدی ازی از خواب بیدار میشن تا که بتانن یک خبر خوب و خوش را بشنون. یک مکاتب دوباره باز شده برای دخترها و دخترها میتونن که تعلیم و تحصیل خود ادامه بتن و در ادارات و بخشای مختلف اینا ایفای وظیفه کنن و با وطن خود خدمت کنن.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران جوان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند. پسران نیز ناامیدتر از قبل تحت فشارهای بیشتر اقتصادی قرار گرفتند. پیش از این نیز برخی از جوانان به رادیو آزادی گفته بودند که برای کار به کشورهای همسایه مهاجرت کردند. بر اساس اطلاعات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان که ماه گذشته با انتشار یک نظرسنجی اعلام شد، 54.4% جمعیت افغانستان را افراد زیر سن 18 سال تشکیل می‌دهد. سعید کمال سادات، معین پیشین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلوع، می‌گوید که وضعیت جوانان در افغانستان نگران کننده است. به بیان او، جوانان به دلیل کمبود فرصت‌های تحصیل، کار، رشد و مشارکت با مشکلات زیاد روبرو هستند. او هشدار می‌دهد که اگر به جوانان توجه نشود، خطرات همچون افزایش استفاده از مواد مخدر، جذب آنها به گروه‌های تروریستی و مهاجرت‌های غیرقانونی آنها را تهدید میکند.
اگر از نیروی جوان به طور درست و مناسب استفاده شود، افغانستان در تمام زمینه ها پیشرفت خواهد کرد و جوانان قادر خواهند بود در بخش های مختلف و توسعه کشور کمک کنند. با توجه به جوانان، آنها به خانواده و جامعه شان اثرگذار خواهند بود.
این جوانان در حال از مشکلات اقتصادی و بیکاری شکایت دارند که حکومت طالبان در کنفرانس ملی کار که اوایل ماه اسد برگزار شده بود، ادعا کردند که حکومتشان تا حدود مشکل کار را حل کردند. این در حال است که برنامه جهانی غذا میگوید که سرمایه گذاری بالای جوانان، سرمایه گذاری بالای آینده است. بخش افغانستان این اداره سازمان ملل متحد روز دوشنبه 12 آگست به مناسبت روز بین المللی جوانان در شبکه ایکس خود افزوده که بیشتر از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان هر صبح در مکتب غذا دریافت می‌کنند. کنند و این با آنان کمک می کند که تا روی آموختن بهتر تمرکز کنند. این در حال است که سازمان ملل متحد همساله از روز 12 آگست به عنوان روز جهانی جوانان تجلیل می کند. شعار امسال این سازمان برای این روز از کلیک تا پیشرفت، مسیرهای دیجیتال جوانان برای توسعه پایدار است. ملل متحد در وبسایت خود نوشته است که جوانان نقش مهمی در نوآوری‌های دیجیتالی دارند، اما در کشورهای کمتر توسعه یافته دسترسی جوانان خصوصا زنان با دیجیتال و اینترنت بسیار کم است. بخش زنان ملل متحد نیز در صفحه اکس یا توییتر سابق خود روز دوشنبه نوشته که تنها 20% زنان در کشورهای با درآمد کم به اینترنت دسترسی دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه. محمد جواد ظریف معاون رئیس جمهور ایران تنها چند روز پس از آغاز به کارش استعفا کرد. برای جزئیات بیشتر جاوید فیضی را در استودیو داریم.
محمد جواد ظریف دلایل زیاده برای استعفای خود عنوان کرده، اما یکی از دلایل را فشارهایی گفته که به خاطر داشتن تابعیت آمریکایی فرزندانش بوده است. محمد جواد ظریف که پیش از این وزیر خارجه ایران بود، از حامیان مسعود پزشکیان رئیس جمهور کنونی ایران در انتخابات زود هنگام این کشور به شمار می رفت که نقش ویژه‌ای در تشکیل کابینه وی داشت. ظریف در بیانیه در صفحه اکس خود گفته که وی روز یکشنبه نه بلکه هفته گذشته استعفا کرده است. ظریف روز دوشنبه 22 اسد در بیانیه‌اش افزوده است که برخی افراد برای اعمال فشار بر حکومت نظریات متفاوت در مورد کار او می‌دهند. وی گفته که برای جلوگیری از هر گونه موانع در کار دولت، هفته گذشته تعیین نامه از معاونیت رهبری ریاست جمهوری منصرف شده است. پیش از استعفای ظریف، حمید رسایی یکی از منتقدان و نماینده پارلمان ایران در بیانیه‌ای در صفحه اکسش نوشته بود که مقرر شدن افرادی که دارای دو تابعیت در نهادهای مهم و اساس دولت باید فوراً لغو شود. در رژیم ایران مقاماتی که دارای تابعیت دوگانه‌اند در گذشته مورد انتقاد قرار گرفتند و آنها را کانال‌های نفوذ غرب می‌نامند. محمد جواد ظریف در زمان ماموریتش در وزارت خارجه ایران به خاطر گفتگوهایش با آمریکا و قدرت‌های غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران در بین مردم محبوبیت پیدا کرده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از دختران محروم از تحصیل و آموزش در جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از خانه نشینی و بیکاری به قالین بافی رو آوردند. آنان که از دستمزد کم و دشواری این حرفه شکایت دارند، خواستار باز شدن دروازه های تحصیل و آموزش برای تمام دختران هستند. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شمار زیادی از دختران محروم از آموزش و تحصیل در ولایت جوزجان میگویند که به خاطر رهایی از فشارهای محرومیت از تحصیل و آموزش و کمک به اقتصاد خانواده‌هایش به قالین بافی رو آوردند. این دختران که قالین‌های گرانبها تولید میکنند شکایت دارند که در بدل کار پرمشقت مزد اندک دریافت میکنند و دستمزدشان برای مصارف روزمره‌شان بسنده نیست. حسینه 23 ساله یکی از این دختران قالین باف در شهر شبرغان است که قبلا مشغول تحصیل در پوهنزه اجتماعیات پوهنتون جوزجان بود. او میگوید قالین بافان مزد مشخصی ندارند و او به گونه قراردادی در بدل بافتن یک متر قالین 800 افغانی مزد میگیرد.
قدرم که بگم که تمام مشکلات ما را حل میکنه نمیکنه، اما یک مقدارش مقصیم پولت که از اینجا بر ما نظر به مترانی قالین که داده بیشه من میبرم با ما پدر جان خود میتونم، چون تعداد فامیل ما زیاد است، پدرم یک نمیتونم کار کنن با دلیل مطرف قالین ما کمک میشه.
سریا دیگر دختر محروم از تحصیل در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نیز میگوید به خاطر رهایی از بی برنامگی مجبور شده که به قالین بافی رو آورد. این دختر 21 ساله به رادیو آزادی گفت پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان در دسامبر 2022 برای مدتی در خانه بیکار بود و به تکلیف روانی دچار شده بود.
دیگه مشکلات زیاد بود دیگه. خودم مثلا پانتون بودم. علاقه ما در درس تعلیم بود. بعد از اینکه این شرایط قسم آمد باز علاقه مندی پیدا کردم به خانه بیکار بودم. دیگه از افسردگی آمدیم در اینجا بخش خانم بافیره. او مکتبا بسته است، پانتونا بسته است.
این دختران میگویند با وجود مشغولیت طولانی در کار قالین بافی انگیزه تعلیم و تحصیل از ذهن آنها بیرون نشده و برای باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها لحظه شماری می کنند. پس از ممنوعیت های حکومت طالبان بر کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، شمار زیادی از آنان در ولایت های مختلف آرام ننشسته و برای خود زمینه کار و مشغولیت های دیگر را فراهم کردند. از این میان سنگیما، یک دختر تجارت پیشه در شهر شبرغان، یک سال پیش با ایجاد یک کارگاه قالین بافی برای 50 دختر محروم از آموزش و تحصیل فرصت کار را فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بیشتر خانوما، دختر خانومایی که پیش ما در بخش قالین بافی البته کار میکنن، دخترایی است که از درس تحصیل و دور موندن، دخترایی که متعلم بودن، معصل بودن، اونا از درس تحصیل و دور موندن و یک تعداد از خانوما، دختر خانومای علاقمند بخش قالین بافی بودن و درس تحصیل داشتن، یاد داشتن و اونا را در این زمینه قالین بافی نجات دادن و اینجا کار میکنن.
مسئولان اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین افغانستان میگویند که تنها در ولسوالی های پنجگانی آقچی جوزجان نزدیک به 80,000 تن که بیشترشان دختران و زنان بازمانده از تحصیل هستند مشغول قالین بافی اند. نور احمد نوری رئیس عامل این اتحادیه برادی وزاده گفت: مالکان هر کارخانه قالین بافی در ولایت جوزجان با توجه به کیفیت تولید قالین برای بافت یک متر قالین از 700 تا 10,000 افغانی مزد میدهند.
در پنجگانه ولسوالی آقچه در حدود 77 شرکت کوچک و متوسط در بخش سکتور قالین فعالیت دارد و در حدود 70 تا 80 هزار نفر در 37 مرحله ازی مصروف کارند.
اما برخی دختران و زنان قالین باف از مزدی که از بابت قالین بافی به دست می آورند شکایت دارند. آنان می گویند قالین های دست باف آنان خانه های مردم را زیبا می سازد، اما خانه های آنان که محل کارهای شاقه آنان است همواره با مواد تولید قالین و گرد و خاک آلوده است. به گفته آنان به همین دلیل خودشان و اعضای خانواده هایشان هر از گاهی دچار مریضی های تنفسی می شوند و مزد اندکی را که هم به دست آورند صرف هزینه های درمان می کنند. این در حالی است که اداره توسعه بین المللی امریکا در اواخر ماه سرطان در گزارش گفت که ظرفیت پروسس قالین افغانستان به 500,000 متر مربع در سال افزایش یافته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام‌ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمع بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلامیم، نماز میکنیم، هرچی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که مهاجرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است. و کار نیست. کسانی که در راست کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.